مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
غرب و آخر الزمان. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سروستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره. الحمد لله رب العالمین، العاقبة للمتقین، الصلاة والسلام على حبیب قلوب العالمین سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد. مجالی به وجود آمده که ضمن عرض تبریک و تهنیت این ایام خجسته که ما بدون دلخوشیم با ولایت و ولادت حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام، مجموعه نشست هایی رو در واقع با هم و همراه با هم پی بگیریم که امید داریم این مجموعه پیش و بیش از هر چیز مقبول طبع لطیف حضرت ولی عز علیه السلام واقع بشه انشاءالله تعالی. موضوعی که دوستان برای بنده لحاظ کردن و امروز خدمتتون هستم، غرب و آخر الزمان هست. روی کرده گوناگونی به مباحث مهدوی وجود داره و حسب این روی کردها هم هست که عمل کرده متفاوت و گوناگونی سرزده میشه از ما. گاهی روی کردها صرفاً به وجه شادی آفرین عاطفی و احساسی این مباحثه. خب طبیعیه که وقتی از این وجه و با این روی کرد به این مباحث ما وارد میشیم و بهش میپردازیم، هم آنچه می کنیم یعنی در دایره عمل کرده ما تأثیر می گذاره و هم آنچه که بازخورد و بازگشتش هست، این روی کرده ماست که پاسخ میده که ما چی دریافت بکنیم. و اگر هم ما اتفاقات بزرگی رو گاهی شاهد نمیشیم و یا اطلاعات بسیاری رو متحمل میشیم، از وجهی برمیگرده به این روی کرده ما. در حقیقت توسعه روی کردها و جرفا بخشیدن به اون به صورت مستقیم و به صورت جدی مؤثر می افته در آنچه که باید به ما برگرده یا جرفایی که در واقع ما حاصل می کنیم و بهش نسبت برقرار می کنیم. توجه در وجه ذوقی و شاعرانه ها که معمول است، خصوصا که در ایام ویژه‌ای هم ما قرار میگیریم، حالا ایام شادی یا سور یا سوگ، و در هوای بزرگان از ائمه دین حجج الهی علیهم السلام به شادی می نشینیم یا به سوگ، و اون روزها و اون ساعتها رو طی می کنیم و بعد از اون به کار و بال معمولی خودمون برمی کردیم. خب این وجه خوبه و احیاء بسیاری از شعائرم هست، لیکن کافی نیست که عرض کردم اتفاق بزرگی رو باعث نمیشه. مباحث حساس و مهمی مثل مباحث مهدوی چند وجهی هست و همین هم هست که رویکردهای گوناگونی رو میطلبد، هم در وجه معمولی در مناسبات و مناقشات ما از اون منظر به مداریم و باهاش رابطه برقرار میکنیم، و هم در سطوح دیگه. در واقع میخوام عرض کنم که استعداد و انرژی نهفته مباحث مهدوی به گونه ایست که مدد میده که ما بتونیم در همه ساحتهای فکری، فرهنگی و مادی حیاتمون باهاش رابطه برقرار بکنیم و درباره هر یک از ساحتها هم جستجوی راه تکلیف بکنیم. حسب استعداد و حسب توانایی مراجعه کننده هست که این موضوع بس پیدا میکنه یا ژرفا پیدا میکنه. وقتی مردانی بزرگترین مباحث جدی نظری رو اجرا مینگرند، جستجو میکنند و برای پاسخ جستن کنکاش میکنند، یک وقت هست که نه، عوام و ناس کل انعام اون روز رو روز سور میگیرند و بر سر خود آن می آورند که دیدید و دیدیم. به ویژه وقتی که اقوام در شرایط انفعالی قرار میگیرند، ضرورت بررسی جدیتر خودش رو نشون میده، خصوصا در شرایطی که منفعل میشن در برابر فرهنگ های بیگانه، منفعل میشن در برابر مناسباتی که بر اونها حمل شده، تحمیل شده. در اون وقت برای تجدید حیات جدی فرهنگی خودشون و به پا خواستن دوباره از میان شرایط انفعالی ناگزیرن که تجدید نظر در رویکرد خودشون بکنند. و اگر در این شرایط بحرانی راه خلاصی پیدا نمی کنند، به خودشون برمی گرده، روی کردشون رو باید عوض کنند. به قول اون شایع، چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. اما مبحث اصلی غرب و آخر الزمان، عنوان عمومی غرب و آخر الزمان در واقع مجالی رو به وجود میاره که ما بتونیم یک بررسی در واقع دقیقی داشته باشیم درباره رویکرد غرب به موضوع آخرالزمان. عرض میکردم دو برداشت میتونیم داشته باشیم از موضوع. یک برداشت در واقع ما تلاش میکنیم تا مفهوم و مصداق آخرالزمان رو در فرهنگ و باور غربی جستجو بکنیم. این خودش یک بحث است. یعنی که ببینیم که مفهوم و مصداق آخر الزمان در فرهنگ و باور غربی چگونه جلوه‌گر می شود یا چگونه بیان شده است. این از یک وجه. اما در وجه دیگه میشه این چنین بررسی کرد که رویکرد غرب به موضوع آخر الزمان در شرایط امروزی چگونه است. لذا دو وجه پیدا میکنه، هر دو هم بحث مستقلی رو میطلبه. یعنی یک وقت بررسی کنیم ببینیم در ادبیات و متون فرهنگی و باورها و معتقدات انسان غربی موضوع و مفهوم آخر الزمان چگونه بیان شده. یک طرف ما برمیگردیم ببینیم غرب امروز با موضوع آخر الزمان چگونه برخورد میکند. موضوع صحبت امروز بنده دومی است، نه اولی. یعنی تلاش دارم که بررسی کنیم ببینیم که غرب در شرایط حاضر با موضوع و مفهوم آخرالزمان چگونه برخوردی دارد، چگونه به این موضوع نگاه میکنه، با چه روی کردی و حسب این در واقع مراجعه چه چیزی رو می طلبه، در پی چیست. آنچه که تیه قریب به سه دهه اخیر اتفاق افتاده، مجموعه حوادث در کنار مجموعه بحران‌های فراگیری که عارض بر حیات بشر امروز شده، باب به گفتگو در باره آخر الزمان رو در واقع باز کرده، یعنی هم باعث شده که در باره آخر الزمان سخن فراوان به گوش برسد، هم باعث شده که جماعتی به این موضوع بیندیشن که چیزی به نام پایان جهان هم وجود دارد، یا به عبارت مدرن امروزی پایان تاریخی هم هست، و هم باعث شده که جماعتی به موضوع حکومت و حکومت جهانی بیندیشن و در سر هوای تأسیس امپراتوری داشته باشند، و هم درباره آینده جهان تأمل کنند. شاید میشه گفت طی همه در واقع قرون گذشته تا به امروز هیچگاه به اندازه این سه دهه اخیر باب گفتگو درباره این عناوین باز نبوده، یعنی بیشترین حجم گفتگو درباره آخر الزمان، حکومت جهانی، پایان جهان، پایان تاریخ و آینده جهان متعلق به این مقطع تاریخی است. مصادیق و مدارک عرض خواهم کرد، یعنی بیش از در واقع همه قرون گذشته درباره این مفاهیم داره گفتگو میشه و مربوط و مخصوص به ما هم نیست، یعنی مخصوص شرق اسلامی نیست. شاید با اجازه بخوام عرض کنم که شرق اسلامی یه هوا هم داره توفیلی در این باره را میره، توفیلی وار حرکت میکنه، منفعلم برخورد میکنه، یعنی آگاهی و وقوف کاملی در این باره نداره شرق اسلامی و با یک تأخیر دراز داره با این موضوع برخورد میکنه. الان در شرق اسلامی با این مفاهیمی که عرض کردم با یک تأخیر تقریبا 30 سال 35 ساله داره برخورد میکنه و جای تأمل داره و جای بررسی داره و چه عواملی باعث شده که ما ببینیم با این موضوع بسیار جدی که میتونه مبتلا به ذهن همگان باشد، شرق اسلامی که صاحب اصلی این موضوع و دارای حقیقی ترین وجه از این معناست، با یک تأخیر 30 ساله در این میدان وارد بشه. در هر صورت مجموعه عواملی باعث شده در شرایط کنونی ما ببینیم بیش از همه قرون گذشته درباره موضوع و مفهوم آخر الزمان سخن به میان میاد و میشنویم. نشانه های این توجه هم فراوانه. ما میبینیم در طی این سه دهه مثلا سینمای غرب مبتلا به ادبیات این موضوع است، تا به جایی که با استفاده از این موضوع و ادبیات مخصوص به این موضوع فیلم‌هایی رو ساختن که گیشه‌ها رو پر کردند، یعنی چنان شایسته توجه بود که سینماگران غرب و هالیوود به صورت جدی رفتن به سمت این موضوع و ادبیات آخرالزمانی رو وارد کردند که حجم و تعداد فیلم‌های ساخته شده در این باره بیش از 100 عنوان فیلم جدی پرفروشه. از طرف دیگه ما مواجه هستیم در شرق و غرب جهان با انبوهی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی که این شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی هم موضوع گفتگوشون رو همین امر قرار دادند، باز بی‌نظیر از این حیث. جهت تقریب ذهنتون فقط میخوام عرض کنم که در حال حاضر در فقط ایالات متحده آمریکا چیزی نزدیک به 1550 شبکه صوتی و تصویری رادیویی و تلویزیونی رو این موضوع متمرکزه. میفرمان کمی تعامل کنم تا این دستگاه رو عوض بکنن چون ما تصویر نداریم. چشم. بله، عرض می‌کردم که چیزی نزدیک به 1550 شبکه رادیو تلویزیونی این موضوع رو موضوع اصلی خودشون قرار دادند و برای تغذیه این حجم کثیر رسانه‌ای 1000 400-500 مرکز تحقیقاتی وظیفه تهیه خوراک رو عهده دارند. اگر من هیچ مثال دیگه نخوام بیارم، هیچ عدد و رقم دیگه نخوام عرض کنم، همین اندازه کافی که نشون بده چی؟ حجم گفتگو در این باره نسبت به همه قرون متفاوت است. در حالی که در همون ایالات متحده آمریکا 200 مرکز مطالعاتی وجود داره که دانشجویان رو برای این مباحث تعلیم میدن. 100,000 نفر دانشجو دهه 90 اینها داشتن. 100,000 نفر دانشجو. 80,000 نفر مبلغ در اختیار داشتند. خیلی صمیمی عرض می کنم، چون همگی در جزء خانواده موعود به حساب می آیید، محرمید عرض می کنم، علارغم این که در کشور به عنوان کسی عمل می کنم و شناخته می شم که اولین مؤسسه و نشریه مهدوی کشور رو توفیق داشته را اندازی کنه، اگر از من بپرسید که چند نفر میتونی معرفی کنی که ما برای 15 جلسه در 15 نقطه یه سخنران خیلی قوی میخواییم، آگاه که بتونه راجع به مباحث مربوط به آخرالزمان و سخنرانی جدی داشته باشه، شرمندتون خواهم بود. زیادن افرادی که ممکنه بتونن ساعتها گفتگوی کم می داشته باشه، اما افرادی که با شناخت فرهنگی، شناخت شرایط تاریخی موجود به این موضوع بپردازند، نمی تونم 15 نفر معرفی کنم. در مقابل عرض می کنم 80,000 نفر مبلغ تربیت شده که مسلط به تمام آیات کتاب مقدس، تمام دقایق موضوع رو مطرح میکنند، در همه وجوهش رو مورد کندوکاو قرار میدند و درباره مناسبات کلان اجتماعی و سیاسی جهان امروز از همون منظر گفتگو میکنند. این حجم از مبلغین و دانشجویان و مراکز تحقیقاتی خودش کمک میکنه ما دریابیم واقعا توسعه یافته در این باره. حالا از اغراض و مقاصد بگذاریم که سخن دیگری دارم، امیدوارم در این مجال بتونم بهش بپردازم. عرض میکردم که حجم در واقع در این شرایط ویژه‌ای که ازش داریم گفتگو میکنیم، میبینیم که این شرایط و مجموعه حوادث باعث این روی کرد موضوع آخرالزمان شده. علاوه بر ادبیاتی که منتشر در سینمای غرب است، علاوه بر رسانه‌هایی که به این موضوع می‌پردازند، شما یک نگاهی به داخل همین سرزمین خودمون بکنید، می‌بینید که نسبت به یک دهه قبل سیل جمعیتی که به مسجد مقدس جمکران میره بی‌نظیره. ما بیش از 3 میلیون نفر امسال نیمه شعبان مراجعه کننده به مسجد مقدس جمکران داشتیم. عناوین کتاب‌ها رو هم که شما جستجو بکنید می‌بینید طی همین در همین کشور خودمون طی دو سه دهه اخیر حجم کتاب‌هایی که درباره این موضوع منتشر شده قابل مقایسه با مثلا 40 سال پیش نیست. حجم موضوع کثیر. لذا ادبیات جاری و ساری شده که جستجو می‌کنم چه دلایل دیگه باعث شده این روی کرد اینقدر وسیع باشد. عوامل گوناگون رو میشه برشمرد که مهمترین و جدیترین این عوامل رو من در موضوع و مصداق بحرانها ازش یاد میکنم. یعنی گستره بحرانها در عصر حاضر مؤثر بوده در توسعه این گفتگو. یعنی گویا که بحرانها باعث بودند به نوعی ذاکر بودند، خودشون بحرانها ذاکر بودند تا بشر غافل متذکر این موضوع مهم بشه. این بحرانها چند وجهی هم هستند، یک وجه هم ندارند. یک وجه از این بحران بسیار جدی بحران ایدئولوژی ها هستند. به عبارت دیگه بنبست ایدئولوژیک. بنبست ایدئولوژیک مخصوص این زمانه. ما قبلا خیلی این بنبست رو نداشتیم. ایدئولوژی رو به معنی در واقع به مجموعه مدونی که امکان سازمان یافتن مناسبات اجتماعی و سیاسی را میدهد به این معنا بگیرید. این دستورالعملی که امکان سازمان یافتن مناسبات اجتماعی و سیاسی رو فراهم میکنه. وقتی که در قرن 16 اتفاقاتی در غرب رخ میداد و با نهضت اصلاح دینی آرام آرام غرب مستعد تاریخ جدید میشد، هر چه زمان میگذشت این امید در دل انسان و خصوصا انسان غربی بود که به مدد انواع و اقسام ایدئولوژی های خودساخته بشری امکان دستیابی به رفاه، امکان دستیابی به عدالت و آسودگی رو پیدا میکنه. هر جا که سرش به سنگ خورد و از یک ایدئولوژی مأیوس شد مشکلی نبود، بلافاصله یه ایدئولوژی دیگه میومد، ایدئولوژی دیگه نوید میداد، عدالت در راست، شما نان را خواهید داشت، امنیت را هم خواهید داشت. ایدئولوژی هایی که پی در پی به ویژه طی 400 سال اخیر بشر تجربه کرده که عمدتاً در یک موضوع مشترکن و اون خودبنیادند یا متکی به بشر خودبنیاد است، بشر بریده از آسمان، بشر بریده از وحی. این ایدئولوژی ها تجربه شدن که آخرینش رو که همین چند دهه قبل ما سپری کردیم و به داستان ها پیوست سوسیالیسم بود. وقتی دفتر کمونیسم جمع می شد در جهان، در واقع تومار امید به یک ایدئولوژی بسته می شد، دست و پاش جمع شد. همین دست و پای جمع شدن دست و پای ایدئولوژی سوسیالیسم هم امر رو بر خیلی ها مشتبه کرد، مخصوصا امر رو بر سردمداران لیبرال سرمایه‌داری مشتبه کرد. یعنی گمان کردن که با بسته شدن تومار سوسیالیسم دیگر چی؟ مجال یک حرکت تند و تیز و عنان گسیخته به وجود آمده که دیگه هم دست نمیده. در هر صورت این بحران ایدئولوژیک با فروپاشی شوروی تیز و روشن خودش نشون داد، در شرایطی که لیبرال سرمایه‌داری هم در بحران بود. لیبرال سرمایه‌داری در مقطعی به سر نمی برد که بوی از حیات ازش به مشام برسه، او هم در بحران بود. لذا بحران ایدئولوژیک یا بنبست ایدئولوژی ها باعث شد که بشر به ناگهان با بنبستی خودش رو مواجه ببینه که راهی برای تنظیم مناسبات اجتماعیش نبینه که به مدد اون بتونه سامان شایسته و در خوری به وضع خودش بده. نتیجه این شد که همگان میبینیم دستی از غیب برون آید و کاری بکند رو شعار خودشون قرار داده. یعنی روی کرده به موضوع آخر الزمان یکی از دلایلش موضوع در واقع بنبست ایدئولوژی هاست که این به صورت جدی در خود غرب قابل مشاهده است. که از خواهم کرد نمونه هایی رو. جدا از این بنبست ایدئولوژی ها که در واقع به بحران رهبری انجامید، بحران هدایت مناسبات کلان که معاش و معاد مردم رو درگیر می کرد، خودشونشون داد در واقع امروز هم مطرح است به عنوان بنبست ایدئولوژیک یا در واقع بحران رهبری. این بحران رو داشتند تجربه می کردن از در و دیوار و قایه دیگه حادث شد، از جمله به ناگهان بشر خودش رو مواجه با بحران در بحران در طبیعت دید. این حجم و گستره بحران در طبیعت هم قابل احساس است. آمارم نشون میده اینجا. خیلی هم عظیمه و خیلی هم گسترده است. جعل عنوان بحران و هویت متعلق به ما نیست. یعنی اولین مرتبه در ایران اسلامی نبود که موضوع بحران و هویت مطرح شد. بحران و هویت قبل از ما در میان جامعه شناسان غربی مطرح شد. یعنی در واقع بحران هویت حکایت از انسان منفعل می کرده، حکایت انسان ندانم به کجا، انسان بریده از آسمان و وامانده در زمین. یعنی بحران هویت وجوه مختلفی رو ظاهر ساخت که هر کدام یک از وجوه چیزی رو عارضه بر حیات انسان غربی کرد. بحران هویت در واقع با خودش و در خودش بحران اخلاق هم داشت، بحران اخلاقی که امان بشر رو بریده امروز. شاید روزی روزگاری در داستانها و کتب انبیا بشر میخوان که جماعتی قومی به بیماری قوم لوط مبتلا شد و حسب این بیماری مستحق و مستعد عذاب خدا شد و باید در کتاب‌ها و قصه‌ها و داستان‌ها نقل می‌کردند و همچنان هم موجود است. اما شاید هیچ وقت کسی تصور نمی‌کرد که بلا و ابتلایی که روزی باعث می‌شد خداوند براش نبی را و ملکی را بفرستد تا قوم مبتلا را عذاب کند، در یک شرایط تاریخ بدل به مدال کنار سینه کشورها و ملل بشود. تا جایی که خیلی از کشورها و خیلی از مدیران نظام‌های اجتماعی و سیاسی با حمایت از بیماران مبتلا رأی جمع کردند. هفته پیش اعلام شد که کلیسا در واقع ازدواج این دو جنس هم جنس باز رو رسمی اعلام کرد، کسی هم نمیتونه متعرضش بشه. تصور میشد روزی به این جا برسه که بیماری قوم لوط بدل به افتخاری و مدالی کنار سینه انسان بشه. عامل دوم رویکرد مردم غرب اسلام بود، معنا و منجی‌گرایی. اسنادش رو عرض خواهم کرد. تا یه همین دهه هایی که ازش گفتگو میکنیم همچنان که بحران داره خودش رو نشون میده، ما میبینیم که یه رویکرد عجیبی اتفاق میفته در غرب به صورت خیلی جدی گرایش به اسلام، به معنا، معنویت و منجی گرایی به وجود میاد که پیش از اون اصلا سابقه نداشت که این حجم. و علاوه بر اون فاکتور یا عامل دوم، در آستانه هزاره جدید هم انگیزه ایجاد شد. یعنی وقتی که قرن بیستم داشت پایان میافت و بشر خودش رو آماده میکرد برای ورود به قرن بیستوی کم یا هزاره جدید، حسب برخی از مفاهیم و مباحث موجود در منابع، مخصوصا منابع دینی مسیحیان، این موجی ایجاد شد در غرب که در واقع گرایش عمومی به موضوع آخرالزمان رو سبب شد. تو همون مقطع زمانی ما شاهد هستیم که جماعت زیادی از غرب مخصوصا آمریکا و انگلستان مهاجرت میکنن به بیت المقدس، تا جایی که در خاطرم که CNN آمده بود در درب شرقی بیت المقدس دوربین کار گذاشته بود و اعلام کرده بود که ما منتظر ظهور مسیح هستیم و از اونجایی که میخواییم بلا فاصله خبر ظهور رو به کل جهان منتشر بکنیم، دوربین کار گذاشتیم که وقتی تشریف فرما شدن خبر رو و تصویر را به کل جهان منتقل کنیم. یعنی اون زمان این دوربین کار گذاشته شده بود. دولت اشغالگر اسرائیل اون زمان چنان به وحشت افتاد که اعلام کرده بود ما جلو به مهاجرت رو میگیریم، چون وحشت کرده بودن مهاجرت برای مقیم شدن در بیت المقدس مخصوصا از ایالاتی مثل کلرادو خیلی زیاد بود در اون مقطع زمانی. یعنی مقطعی که در واقع هزاره جدید داشت اتفاق می افتاد که مختصر فیران داشته باشیم. توی همین مقاطع ما گفتگو از پایان تاریخ رو می بینیم. یعنی نظریه سازان مخصوصا و برخی نظریه پردازان در غرب که مطالعات اجتماعی داشتن گفته بود از پایان تاریخ آغاز می کنند. یعنی در واقع در اون شرایط تاریخی اینها هم به پایان تاریخ می پردازن. حالا یکی یکی جمع بشه این پازل ها، می بینید که یک موج ایجاد میشه. این گفتگوی در واقع چهارم از پایان تاریخ در میان نظریه پردازان موجی رو در میان تحصیل کرده ها ایجاد کرد، هم در غرب هم در شرق، تا به جایی که این موج آمد در دانشگاه های خودمون و مجالس زیادی برگزار شد و همچنان هم برگزار میشه. در این مجالس از پایان تاریخ گفتگو میکنند، ولی این موج گفتگو از پایان تاریخ هم در واقع حسب مشاهده شرایط تاریخی غرب دامن زد به گفتگو از این موضوع ویژه. اما علاوه بر اون، مردم در هر گوشه از جهان برخی از مصادیق آخرالزمان را جستجو کردند. یعنی هر کدامشون منابعی داشتن و در میان منابع فرهنگیشون بود. وقتی آخرالزمان می شود، این بلاها می آید، سیل می آید، زلزله می آید، بیماری می آید و و و سه نقطه. اینها وقتی که شرایط بیرونی را نگاه می کردند یادشون می افتاد که در منابع فرهنگیشون در این باره گفتگو کرده. به منابع فرهنگی نگاه می کردن، مصادیق می جستن، انطباق می دادن، منطبق می ساختن آنچه را تجربه می کردن با آنچه در میان منابعشون می دیدن. لذا ظهور و بروز بسیاری از مصادیق پیشگویه های گذشتگان باعث بود که موج ایجاد بشه. خودتون می دونید در کشور خودمون مردم را افتادن، همچنان هم این موج هست. می گردن آیا مسئله عراق از نشانه های آخر الزمان است؟ آیا انقلاب اسلامی از نشانه های آخر الزمان است؟ آیا کشته شدن جماعتی روی پل در بغداد از نشانه های آخر الزمان است؟ یعنی به منابع مراجعه می کنن، می بینن که قدیسان، پیشگویان، راویان، قدیسان، انبیا درباره آخر الزمان گفتگو کردن، نشانه دادن، حالا می بینن نشانه ها داره چی؟ بروز می کنه. در مصداق شناسی فعالیت های گسترده اتفاق افتاد که بخواییم گفتگو کنیم مفصله که چه جماعتی را افتادن که تلاش میکنن مصداق شناسی کنن. همین امروز که از مشکلات ما در جمهوری اسلامی همین مصداق شناسی است. میخوان ببینن که آیا این وقایع جاری مصداق یکی از اخبار و روایات آخرالزمانی هست یا نه. در هر صورت مشیت الهی را بهش اضافه کنید. خود مشیت الهی هم در واقع در کنار اون پنج عامل دیگر مؤثر بود در این که ما در این مقاطع ویژه مواجه باشیم با حجم کثیر گفتگو چی؟ از آخرالزمان. اما اولی رو برشمارم. بحران ایدئولوژی رو توضیح مختصری دادم، بحران اخلاقی رو اشاره کردم، بحران در طبیعت در کنار اون دو بحران دیگه وضع کامل میکنه. همین الان که من و شما اینجا نشستیم یکی از مباحثمون همینه، هوا آلوده است. کسی نمیتونه این آلودگی رو از بین ببره. چه کار کنیم این آلودگی در محیط زیستمون از بین بره؟ حالا اینو بزرگش بکنید، میبینید جهان در یه بحران بزرگ به سر میبره. زمین دریغ میکند از رویدن و آسمان بخیلی میورزد از باریدن. فصول در هم میریزد، ماه گم میشود. مبتلا به همه ماست. یعنی در واقع بحران در طبیعت وجوه مختلف داره که مصادیقش عرض خواهم کرد. بحران جنگ ها و منازعات، اینها در واقع بر برخی از در نشانه های بحرانن، تا بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی و امثال هم، اینها در بخش بحران قابل جستجو هستند. اما بحران در طبیعت ببینید، اگر تمام زلزله هایی که بر بشر واقع شده و بر او گذشته جمع بکنید، برابری نمی کنه با زلزله هایی که در 20 سال گذشته آمد. بین سال 1000 تا 1800 میلادی تنها 21 زلزله بزرگ در جهان رخ داده.
از گفتگوی امروز من نتیجه نگیرید که میخواهد بگوید آخر الزمان از فردا زور اتفاق میافتد. من میخواهم دلایل روی کرده غرب و بشر امروز به موضوع آخر الزمان را بررسی کنم. اما بین سال 1800 تا 1900 میلادی 18 زلزله بزرگ مقایسه کنید، 800 سال 21 زلزله بزرگ اتفاق افتاده، اما طی مدت 100 سال 18 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. بین سال 1900 تا 1950 یعنی 50 سال 30 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. اعداد بالا میرن. بین سال 50 تا 91 یعنی 40 سال 93 زلزله بزرگ اتفاق افتاده. این هر جا این عدد رقم هر جا بگذارید در میان هر یک از اقوام و ملل به این نتیجه خواهد رسید که چی؟ یه بحرانی داریم تجربه می کنیم. حالا به دنبال این را افتادیم که آقا با بتون مسلح می شود در امان ماند. اگر ساختمان ها را ایمن کنیم در امان می مانیم از زلزله. یعنی گویا که راز زلزله و خسارات ناشی از زلزله برمی گردد به چی؟ به مسلح نبودن مثلا ساختمان هامون به بتون مخصوص استاندارد. تبلیغ میکنن بتون استاندارد مانع از زلزله میشود. آیا منابع فرهنگی ما تایید میکنه این رو؟ یعنی راز زلزله اینه؟ این نفی نمیکنه که باید ساختمان ها را مجهز کرد، اما یک تذکر جدی داره. چه اتفاقی در جهان داره میفته که بشر مستعد شده، روزی او شده چی؟ حجم کثیر زلزله ای که برابری میکنه با کل زلزله های 850 سال. هر سال 1000 زلزله متوسط، 18 زلزله بزرگ و یک زلزله عظیم کره زمین رو لرزونده. اینم یکی از بحران ها در طبیعت. در منابع اسلامی هم ما از منابع از نشانه های آخر زمانه، در منابع سایر اقوام هم هست، در میان مسیحیان هم همین واقع ذکر شده در منابعشون. اما تنها زلزله نیست، قحطی و خوشسالی. طی سال 1986 تا 96 400 میلیارد دلار بشر خسارت خوشسالی داده. رقم نجومی. بیمه ها در طی سال تمام سال 80 میلادی 16 میلیارد دلار خسارت دادن. اما سال بعد، یک دهه بعد، این عدد تبدیل شده به چی؟ 48 میلیارد دلار. یعنی کل سال 80 16 میلیارد دلار، نیمی از سال 90 48 میلیارد دلار خسارت داد. بیمه ها خسارت داد. آیا متوقف شده این جریان؟ قابل مطالعه است. اما جنگ ها، اینها برخی از مصادیق وقایعی است که در منابع فرهنگی اقوام مختلف برشمرده شده، گفتگو شده. جنگ جهانی اول نزدیک به 8 میلیون نفر قربانی گرفت. وقتی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد 25 میلیون نفر کشته گرفت. سازمان های جهانی که به وجود اومدن همه گمان کردن که با وجود سازمان‌های جهانی دفتر جنگ بسته شد. بعد از جنگ جهانی دوم با وجود سازمان‌های جهانی 150 جنگ عمده 23 میلیون و 140 هزار نفر کشته گرفتند. از دفترش بسته نشد، اتفاقا بازتر شد تا به جایی که در قرن 20 100 میلیون نفر تنها در اثر جنگ نابود شد. به این جریان متوقف نشد. یعنی شما اگر بیایید گفتگو از زلزله رو از روزنامه حذف بکنید، میبینید که یک قدر در تمام روزنامه های جهان خالی خواهد ماند. هر روز میگید نه اخبار کنترل کنید، تصمیم بگیرن روزنامه ها که به جای خبر ارائه خبر از زلزله چه بذارن؟ یک قدر سفید بذارن. شما در تمام روزنامه‌های جهان خواهید دیدی هر روز صبح یک کادر سفید وجود داره. همچنین در باره سایر وقایع. اما جنگ بلاهای بعدی رو هم با خودش داشته، از جمله هزینه‌هایی که ایجاد کرده، از جمله ابتلاعات ویژه‌ای با خودش داشته. هزینه نظامی جهان 900 میلیارد تا 1 تریلیون دلار، رقم جهنمیه. جنگ جهانی، جنگ خلیج فارس در سال 91 نیم میلیارد دلار در روز هزینه داشته. بشر با خودش چه داره میکنه؟ هزینه جنگ در جهان 2 میلیون دلار در دقیقه. یعنی هر دقیقه که شما دارید نفس میکشید این سکه ها دارن میفتن با این عدد عجیب، در حالی که تنها هزینه 18 روز جنگ میتواند کل سوء تغذیه رو در کل جهان از بین ببرد. یعنی مخارجی که اگر برای 18 روز پرداخت شده بیاریم و خرج رفع سوء تغذیه بکنیم، میتونیم پاسخگو باشیم، چنان که هزینه 3 ساعت جنگ میتواند بیماری های کودکان رو معالجه بکنه که 4 میلیون کودک رو نابود میکنه، در حالی که هزینه 1 موشک اسپارو تنها هزینه غذای 1 مدرسه بزرگ در طی 5 ساله. بشر این هزینه برای چی میده؟ برای کنترل چی میده؟ اینها گفتگوهای گوناگون رو در واقع ایجاد میکنند. این مختصری بود از بحث. ظهور موج در واقع به گرایش معنوی و دینی در غرب و شرق نوید میداد، زنگی رو به صدا در آورده است، زنگ تاریخ جدیدی را به صدا در آورده است، بو دارد، رنگ دارد. این هم آمار اعلام میکنن، ما تعصبی رو موضوع نداریم، نظرسنجی ها نشون میدن. خود مؤسسه گالا بررسی کرده تا یه سال 76 و 79 5.1% جمعیت آمریکایی غسل تعمید دوباره دادند. مؤسسه گالوب اعلام میکنه 70 میلیون نفر از آمریکایی‌ها ایستگاه تلویزیونی مذهبی رو مشاهده میکنن. من میخوام امروز یه هوا نگاهمون رو به غرب هم چیکار کنم؟ یه هوا تغییر بدم. مگر درست نگاه نکنیم تحلیل درستی ارائه نخواهیم کرد. و تحلیل درست نتیجه چیه؟ تصمیم گیری نادرست خواهد بود. این اضافه کنید به سایر اطلاعات. در دهه 90 کسانی که به وجود خداوند اعتقاد داشتند در آمریکا 95% اعلام شد. کسانی که اعتقاد داشتند اصولگرا هستند. اصولگرا یعنی بنیادگرا. بنیادگرا یعنی سکولار نیست. عدد 82% از جمعیت چی؟ 250 میلیون نفر. کسانی که به زندگی آخرت اعتقاد دارن 80%. و این در اون دهه بوده، در حالی که از دهه 70 موج به وجود آمده بوده. کسانی که روزهای یکشنبه در کلیسا حاضر بودن 45% جمعیت تشکیل می دادن. برخی از اسناد که روی کرده غرب اسلام رو اشاره کرده بودم، هم به معنا و معنویت گرایش داشتن و موج به وجود آمده، هم به اسلام. و این داشته باشید که ما کجا به دردمون خواهد خورد این موج. بر اساس ارقام اعلام میکنن که مدیریت اجرایی مؤسسه تحقیقاتی مسیحیت در انگلستان که در ساندی تایمز چاپ شده، اسلام سریع‌ترین مذهب در حال رشد در جهان بوده و جامعه اسلامی خیلی بیشتر از مذهب خود و نیز نقشی که مذهب در آن ایفا می‌کند آگاهی دارد. فرانچسکو گابریلی که قدیمی‌ترین محقق مطالعات دینی در ایتالیا هست، میگه مردم به دلایل احساسی، محیطی و به دلایل مادی ناگزیر از تغییر دین می‌شوند. ادعی اسلام را با توجه به سادگی اون برای فرار از مشکلات تمدن امروز برمی‌گزینند و برخی دیگر از این جهت به اسلام گرایش پیدا می‌کنند که معتقدند به یافتن پاسخی برای همه مشکلات اجتماعی که برش مبتلا هستند. از این اسناد خیلی سریع می‌گذرم که وقتمون صرفه‌جویی کنیم. ضمن اون که در یک نظرسنجی معلوم شده که
61% از این جمعیت بازگشت دوباره به بازگشت دوباره مسیح را معتقدند و 59% به آخرالزمان. اما 12% میگن جمع ظهور در سالهای بسیار نزدیک و قریب اتفاق میفته. ضمن اون که نباید انتظار داشت نجات آمریکا را توسط سیاستمداران آن، آنان نجات آمریکا را از خدا می‌خواهند و می‌گویند برانیم تا تحت تأثیر اراده خداوند جامعه خود را طبق نمونه دینی بسازیم. این عبارت صادر روی این صفحه آمده، اما طی بیش از 3 دهه ساخت جامعه مبتنی بر نمونه دینی و الگوی دینی گفتگوی غالب جامعه مسیحی در آمریکا و انگلستان بود و همین باعث بود که در غرب موضوع بنیادگرایی اتفاق بیفته. مثلا عنوان بنیادگرایی عنوانی نیست که ما جعل کرده باشیم. وقتی انقلاب اسلام در ایران اتفاق میفته، این عنوان رو برای ایران و انقلاب ایران به کار بردن، چون سابقه آشنایی باش خودشون داشتن. قبل از انقلاب اسلامی در خود غرب این گرایش جدی به وجود آمده بود، ساخت و پرداخت سیستم اجتماعی متناسب با الگوی دینی. چون تجربه داشتن و معروف بودن در غرب بنیادگرا، انقلاب اسلامی که اتفاق افتاد به دنبال واژه و عبارتی بودند که برای مردم بلا فاصله موضوع رو متبادر به ذهن بکنه، به ایرانی‌ها گفتن چی؟ اینا هم بنیادگرایند. به این دلیل در واقع عنوان بنیادگرایی در برای ما به کار بردن که ذکر میشه یکی از جذابیت های اسلام برای جوانان محروم اون آن است که مسلمانان برای عدالت اجتماعی و نژادی هر دو مبارزه می کنند و کلیسای انگلستان باید این تلاش مبارزه را یاد بگیرد. توصیه می کنند به خودشون. یکی از کسانی که بعد اسلام میاره، آقای مایکل برادین که استاد دانشگاه در آریزونا در سال 1991 میگه، دلیلش رو ذکر میکنه، میگه برای این اسلام آوردم که تنها راه حل مسائل امروز آمریکا و جهان است. آنچه در قرن 21 و پس از آن برای باقی ماندن بدان نیازمندیم اسلام است. بدون اسلام آینده‌ای تیر و تار خواهیم داشت. مسلمان شدم چون اسلام دینی منطق پرور است و راه حل‌های عملی همه مشکلات شخصی، ملی، جهانی امروز نیز در اسلام نهفته است. این اعتراف اعترافه در واقع کمی نیست که به این صراحت برای داره بیان میشه. اما آمار دینگرایی در دهه 80 در آمریکا 95% مؤمنان به وجود خدا، 72% در آلمان، در فرانسه 62%، در دانمارک 58% و در سوئد 52%. در میان اون جمعیت پیروان کلیسا در آمریکا 57%، در آلمان 13%، در فرانسه 4% و به همین ترتیب. خدمت داوطلبانه به کلیسا از میان اون جمعیت که حاضرن به کلیسا چکار کنن؟ خدمت بکنند. این تو معتقد نباشد که خدمت نمی کنند. 23%، 7% در آلمان، 3% در فرانسه، 2% در دانمارک و 5% در سوئد. اینم منبعش که داشته باشید. اما گفتگو از پایان تاریخ. برای رفع خستگی خودتون صلوات برسید. جلفر جان، عرض میکردم که مجموعه وقایع و شرایط پیش آمده باعث گفتگوی مفصل درباره آخرالزمان شد، جدا از اون چه که تحت عنوان در واقع بحران ها ازش یاد کردم در عرصه های مختلف و اون چه که گرایش عمومی به سمت مذهب، دین و مخصوصا اسلام بود در جهان توسط برخی از مراکز علمی و برخی از نظریه پردازان و برخی نظریه سازان فرق می‌گذارن بین این دو تا جمعیت. جمعیتی هستند که به عنوان نظریه پردازان اما در خدمت دستگاه‌های سیاسی غربند، مخصوصا در پنتاگون. اونا نظریه می‌سازند. اما جماعتی هم هستند که در دانشگاه‌های غرب مستقلا نظریه پردازند حسب رویکرد خودشون و نگاهی که به مباحث دارند. گفتگو از پایان تاریخ آغاز شد، مخصوصاً با فروپاشی شوروی جدی شد این موضوع. پایان یافتن حیات و عمر و استعداد غرب رو خیلی ها پیش بینی کرده بودند. این ادعای ما نیست. ادبیات غرب مملو و از آثاری است که خبر از انحطاط غرب میداد. خیلی سال پیش کسانی که مطالعات فرهنگی دارن بگردید که دکتر فاستوس کریستوفر مارلو رو ببینی، به فارسی هم خیلی سال پیش دقیقا ترجمه شد. در اونجا کریستوفر مارلو پیشبینی میکنه روزگار بشر غربی را و انحطاط و تباهیش رو تصویر میده. بعد از اون خیلی سال دور بعد از اون گوته آلمانی دکتر فاست رو، در فاست گوته شاعرانه اما زیبا تصویری میده از سیر و سلوک انسان غربی که روی به نگونبختی دارد، چنان که قهرمان او یعنی دکتر فاست عهدی رو که با شیطان میبنده که در ازای دادن روح خودش به شیطان مجال بیابه برای در نوردیدن زمان و مکان، این قدرت رو پیدا میکنه که در هر کجا دلش میخواد حضور پیدا کنه، هر زمانی هر چی میخواد به دست بیاره، اما هر چه این توانایی ها بروز میکنه چنان احساس تیرگی و نگونبختی در دکتر فاوست ظهور میکنه که در لحظاتی احساس میکنه داره فرو میره در منجلاب، نمیتونه حتی اسم مسیح رو بشنوه، نمیتونه اسم دین را بشنوه. وقتی میشنوه دردی همه وجودش رو میگیره. تصویر میده گوته که این روز و روزگار به نگونبختی میانجامد. بعد از اون هم خیلی های دیگه، یه نفر مثل آلدوس هایکسلی در انگلستان رمانی نوشت به نام دنیای قشنگ نو، بعدن در ایران ترجمه شد دنیای شجاع نو، یکی دو مرتبه هم چاپ شده قبل از این. در اونجا هم تصویر دادن که در این دنیای قشنگ نو تصویر شهری است، مدینه است فوق مدرن، که در اون شهر فوق مدرن بشر دیگه تمام عناصر گرایش به مذهب، دین، شعر و معنا رو از دست داده، یک ماشین صرفه. در شهری که تمثیلی است به نام بوخافسک، تحت یک نظام بوخافسکی زندگی میکنه، تا جایی که انسانها توسط خطوط تولید به دنیا میاند، از طریق ماشینها متولد میشن، خط تولید انسانهای آلفا، بیتا، گاما و امثاله. اما در این نظامی که هیچ چیزی، هیچ بادی اون رو نوازش نمی کنه و هیچ چیزی به لرزه نمی اندازه، یک انسان به ناگهان وارد این شهر میشه. اونم یک انسانی است که سرخ پوست است، زاده این نظام نیست، تکه هایی از کتاب مقدس و تکه هایی از آثار شکسپیر رو با خودش داره. ورودش تمام این نظام رو به هم میزنه. تصویر میده که چگونه این نظام بوخافسکی فوق مدرن در اثر ورود یک انسان جدیدی که باقی مانده انسانهای پیشین است به هم میریزد، تا به جایی که این انسان آلدوس هایکسلی تصویر میکنه که نمیتونه طاقت بیاره این وضع رو، میره در یه گوشه ای در یه قلعه قدیمی خودش رو دار میزنه. امثال این آثار زیادن. روزی میدانید که فیلسوف تاریخ اشپینگلر در آخرای دهه قرن 19 1885 این هاست اعلام کرد که تا غرب به انحطاط رسیده، هیچ راه نجاتی ندارد مگر آن که با توبه بزرگ به سوی دین برگردد. فلاسفه تاریخشون مخصوصا امثال توینبی، اشپینگلر و امثال هم گفتن و گفتگو کردن که پایان این خط سیر بیچارگی و نگونبختی است. در هر صورت گفتگو از پایان تاریخ هم باب شد. این عبارت برژنسکی هم خواندنی است، مشاور امنیتی زمان کارتر هست، که اعلام میکنه جامعه قوت‌ور در شهوت ها نمیتواند آداب اخلاقی جهان را پایه‌ریزی کند و هر تمدنی که نتواند در اخلاق پیشگام و جلودار باشد دچار فروپاشی می شود. این مباحث مربوط به پایان تاریخ یک بحث مستقل میخواد. به نظر من خودش یک بحث مثلا یک جلسه یکی دو ساعته میخواد. امروز من ناگزیر فعلا سریع فقط از روی عناوین موضوع پایان تاریخ رد میشم. بسیاری از اندیشمندان غربی دریافتند که تمدنشان به آخر خط رسیده است و از این مسئله بیناکند و برخی از همونها پیش بینی میکنند که اسلام به عنوان تمدن نیرومند جای تمدن کنونی رو خواهد گرفت. برخی نیز معتقدند که تمدن اسلامی می تواند همه تمدن‌ها و از جمله تمدن غربی را نجات بدهد. طرح پایان تاریخ یه سابقه داره. من داستان‌هایی از اهل ادب مطرح کردم، از گوته، کریستوفر مارلو، آلدوس هاکسلی. نشاراتی هم درباره فلاسفه تاریخ وجود داره که قابل گفتگوست. 1806 که هگل فیلسوف تاریخ این موضوع رو خیلی جدی پیگیر می‌کنه. 1917 مارکس مطرح میکنه که حتی پایان تاریخ رو در شکلگیری کمونیسم در واقع تشریح میکنه و تبیین میکنه. 1992 فرانسیس فوکویاما که ژاپنیال اصل است به صورت جدی عنوان میده پایان تاریخ. هر کس الان در ایران در گفتگو میکنه و اون موضوع پایان تاریخ رو میگه، نظرش بر گفتگوی فوکویاماست. اما قبل از فوکویاما موضوع خیلی سال پیش مطرح شده بوده، پایان تاریخ. و بالاخره رفیق همراه گرمابه و گلستان فوکویاما و یا ساموئل هانتینگتون که خودش آمریکای تباره، 1996 موضوع پایان تاریخ رو مطرح میکنه و درگیر شدن تمدن‌ها رو. و دیگرانی چون آقای برنارد لوئیس که خاورشناس بود، پال کندی و اکتاویا پاز و دیگران این موضوع رو مطرح کردن که نگاه اجمالی هگل شکست امپراتوری پروس رو در جنگ ینا و پیروزی انقلاب کبیر فرانسه رو در واقع مبشر پایان تاریخ غرب می‌دانست و آقای مارکس اوتوپیای کمونیسم رو پایان تاریخ می‌شناخت. آقای ماکس وبر ماتریالیسم رو رد کرد و آرمانگرایی هگل رو برگردان و گفت اخلاق پروتستانی روح سرمایه‌داری و سرمایه‌داری پایان تاریخ است. و آقای فوکویاما که نقش قرن بیستم رو با پیروزی آزاردهنده تمدن غربی نقطه پایانی فرض کرد و بالاخره آقای ساموئل هانتینگتون که جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرده، پایان تاریخ و پایان جنگ تمدن‌ها می‌دانه و پیروزی تمدن مسیحی یا لیبرال سرمایه‌داری رو اعلام می‌کنه و اعلام می‌کنه که نقطه اصلی برخوردها در جنگ‌های آینده، در جهان آینده، ایدئولوژیک نیست، نه اقتصادی است، نه ایدئولوژیک، بلکه صرفاً فرهنگی است و بین تمدن‌ها این اتفاق می‌افته و سرنوشت جهان رو هم برخورد تمدن‌ها معلوم. آقای برنارد لوئیس هم فرجام این جنگ رو با پیروزی قلب مسیح به پایان میرساند. خوش خیالی دیگه. بله، از نظر او جهان غرب و آمریکا از دو وجه در شرف افول است که آقای پال کندی استاد دانشگاه آمریکایی میگه و میگه آرزه گستردگی بیش از حد امپراتوری در غرب باعث فروپاشی اون میشه و همچنین مشکلاتی مثل انفجار جمعیت، بحران زیست محیطی، ظهور مجدد قومیت گرایی و فقر میلیون ها کشاورز نوید دهنده در واقع فروپاشی این تاریخ است. و این رو پایان بخش این بخش میکنم که آقای اکتوبر پاز معتقده که آثار انحطاط در سراسر آمریکا به چشم میخورد، تضاد بین فردگرایی و دموکراسی شاخص میدونه، عدالت و آزادی، تضاد بین عدالت و آزادی، تضاد بین ثروت انبوه و محرومیت فوق‌العاده، تضاد بین اختیارات محلی و تمرکز حکومتی و تمرکز بین آزادی و تقلید گله‌وار و بهترین تضاد میان بهترین زیبایی‌ها و زننده ترین ابتذال‌ها، تضاد میان پشتکار و خمودگی معتادان و شرابخواران در واقع نوید دهنده امپراتوری دموکراسی است در سراشیبه سقوط مرگ. صلوات بفرست.
عجل فرجون.
موضوع هزار گرایی رو که به اجمال میخوام عرض کنم، در واقع در ادبیات دینی مسیحیان موضوعیت جدی داره. البته نوعی هزار گرایی هم در اسلام هست، اما به صورت مشخص در واقع هزار گرایی در ادبیات دینی مسیحیان قابل جستجوست. تا در اونجا گفتگو میشه که هم از سوی در هر مقطعی از هر هزاره ای اتفاق بزرگی میافتد و در هر یک از این نقاط عطف، یعنی سر هزاره ها، قدیسی منجی ظهور میکند از این حیث. اما از سمت دیگر و حیث دیگه این گفتگو هست که با آمدن حضرت مسیح علیه السلام صلح هزار ساله به وجود می آید. از این دوتا منظر می شود هزار گرایی رو مطرح کرد، هم از این حیث که در این نقاط عطف اتفاقات بزرگی می افتد، منجی می آید، قدیسی ظهور می کند، هم از این حیث که در بعد از ظهور دوم حضرت مسیح علیه السلام یک صلح هزار ساله به وجود میاد که امروز دستمایه خیلی از گفتگوهاست. به اجمال رد شدم. ظهور مصادیق پیشگویی ها درباره سالهای پیش از ظهور هم باعث بودند که عرض کردم مصادیق رو مردم جستجو می کردند و بررسی می کردن و می یافتن که این وقایع در قبل مثلا در مکاشفات یوحنا آمده است، در رویای دانیال آمده است. مسیحیان و یهودیان با مراجعه به منابعی که خبر از وقایع آینده می دادن، مخصوصا منابعی که تحت عنوان مکاشفات شناخته شده اند، مصادیق رو جستجو کردن و موج گفتگو از آخرالزمان رو در قبل در واقع دامن زدن. و در هر صورت این را هم داشته باشیم که ما در هر شرایطی که به سر میبریم باید بدانیم که مشیت الهی کارگر میافتد و نشر این موضوع هم برمیگردد به این که گویا که اتفاق بزرگی در شرف وقوع است و خواست خداوند است که این اتفاق میمون باعث خلاصی بزرگ شود. با این وجود عکس العمل هایی هم اتفاق افتاده، یعنی عکس العمل در برابر این مجموعه و این موضوع. حال در شرق یک عکس العملی و در غرب هم یک عکس العمل متفاوت بوده. در غرب عموم مردم مضطر، منتظر، بی خبر و چشم به دهان مبلغین دوخته هزینه کردند و هزینه می کنند، پای سخنان وعاظ و مبلغین انجیلی می نشینند، قسط تعمید دوباره می دهند، اطعام می کنند، در صندوق اعانه پول می ریزند و برای برپایی اسرائیل بزرگ هزینه می کنند، چون گمان می کنند که تشکیل اسرائیل بزرگ پیش شرط ظهور است. با گریه و انابه از پیشگاه خدا میخواهند که دشمن سر راه اسرائیل را بردارد، چون اگر دشمن اسرائیل برداشته نشود ظهور اتفاق نمیافتد. و با دل و جان از مال خودشون میبخشند، از وقت خودشون میبخشند. اینان عموم مردمی هستند که مضطرن، مضطربن، بحران زده و بیمارند، اما بی خبر متأثر از مبلغین انجیلی، بی سر و دستار پول می ریزند، هزینه می کنند. این یک گروه. اینها صمیمی هستند در غرب و صمیمانه با این موضوع دارن چی؟ برخورد می کنند با موضوع آخرالزمان. اما جماعت دیگر، گردانندگان حاکم پشت پرده، اینان در حال توطئه مستمر، کینجو در فرهنگ، سیاست و نظامی گری. به حقیقت اینان زنگ مرگ تاریخ غرب را شنیدند و مانند فلاسفه تاریخ و شعرا و ادبا و برخی از متدینین اعلام می کنند. اما به جای آن که صمیمانه به استقبال این شرایط بروند برای استمرار حیات پست حیوی و مادی و تسلط استمرار سلطه بیچون خودشون دست به توطئه میزنند. این نتیجه طبیعی است. و شیطان که بنا نداره که توبه کنه، که اگر بنا داشت توبه کنه که شیطنت نمیکرد. پس اگر سوال میکنید پس با این آگاهی چرا چنین میکنن؟ خب معلومه شیطان که نمیخواد برگرده. مردم صمیمی نه، مردم صمیمی کار دیگری انجام میدن. لذا در غرب دو تا روی کرد، دو تا عکس العمل وجود داشته، یکی مربوط به عموم مردم میشود، یکی مردم مربوط به گردانندگان و حاکمان پشت پرده میشود که به صورت مشخص در واقع متأثر از جریان فکری یهودن. تاریخ غرب افول کرده است و در همین شرایط زنگ تولد تاریخ جدید به صدا در آمده. می شود شنید ولو کرهل مشرکون. اتفاق افتاده. همه نشانه هاش هم داره بروز میکنه. همه اطلاعاتی که دادم کافی بود که بگه این نشانه هاست. اتفاق داره میفته. غرب سه راه بیشتر نداشت و نداره. یا باید در خودش تجدید حیات کنه. امکان تجدید حیات در غرب وجود داره؟ تجدید حیات فرهنگی یه سوال خودش. امکان تجدید حیات فرهنگی در غرب ممکن نیست، به دلیل اینکه دیگه بنیه فکری نداره. در زمانی که قومی در شرایط انفعالی قرار میگیره، دستاوردهای مادی و مدنی نمیتوانند تجدید حیات رو سبب بشند. بنیه فکری و فرهنگی میتونه تجدید حیات رو باعث بشه. سر و صدای ماشین و تکنولوژی و تکنیک نمیتونه تجدید حیات رو باعث بشه. خودشون خوب میدونن و این موضوع در میان آکادمی‌ها و مراکز علمیشون مورد گفتگو واقع شده. قرن 17 و 18 میلادی در فرهنگ تمام شد. قرن 19 و 20 تمامی مظاهر تمدن غربی ظهور کرد. پس در فرهنگ منفعل و مبتذل آلود است. در تفکر بنبست کامل داره. شما میدانید، کسانی که اهل فلسفه هستن میدانند که فلسفه با نیچه در غرب تمام شد. این بعد از نیچه دیگه فیلسوفی در غرب متولد نشد که سخن دیگر داشته باشد. پس فلسفه تمام شد در غرب با نیچه. برای تجدید حیاتم بنیه قوی فکری میخواد. در غرب بنیه حیات قوی فکری نیست. در فرهنگ که مبتذل است، در فرهنگ نمیتونه کاری انجام بده. با تمدن و تکنولوژی نمیشه تجدید حیات داشت. پس این سر و صداها چیست؟ این سر و صداهای ماشین و تکنولوژی و صدای موشک ها و تانک ها حرکت مختصر است قبل از مرگ. پس باید تسلیم بشود در برابر تاریخ، تاریخ جدید. تاریخ پیشین ظهور تام و تمام انانیت. اگر یه تعریف خیلی ساده بخوایم بگیم، تاریخ غربی تاریخ ظهور و بروز تمام عیار انانیت و خودکامگی است. تاریخ جدید مجال ظهور تام و اتم عبودیت رو باعث میشه. در مقابل اون خودباختگی، در مقابل اون خودبنیادی. و این تاریخ جدید به نام دین، به نام خدا، به نام منجی آخر الزمان رقم زده شده که ما به ازاء خارجی و ظهور تام و اتم عبودیت در او متجلی می شود. پس خیلی طبیعی است، خیلی ساده است که این دوتا روبروی هم در یک نقطه بایستند. اما یکی در حال سقوط و افول تام، یکی در حال تولد. پس تاریخ جدید متولد شده است. دوران کودکی را پشت سر می‌گذارد. تا نوجوان بشود، جوان بشود و برومند بشود زمان می‌خواهد. این تاریخ جدید آغاز شد. اما نمی‌خوان به استقبال این تاریخ جدید بروند. یک حرکت دیگه هم می‌تونستن انجام بدن و اون این که تجدید حیات در خود ممکن نیست. به استقبال تاریخ جدید بروند که نمیخوان بروند. امباب پارو خودشون بذارن. راه سوم فراروی اونهاست. تلاش مذبوحانه برای ماندن. و سومی رو انتخاب کردن. پس بنابراین ما مشاهده میکنیم که طی سه دهه اخیر همه نیرو و توان غرب برای ماندن صرف شده. تلاش مذبوحانه است. در برابر تاریخ جدید میخواد بایستد. میتونه بایسته. تکنولوژی در برابر زایش فکری و فرهنگی نمیتونه بایسته. آزار میده، اذیت میکنه، کمی به تأخیر میاندازه، در حال فرود و ضعف تلاش مذبوحانه میکنه، نمیتونه اتفاق بزرگی رو باعث بشه. شاید از همین روست که درست در این وضعیتی که ما ازش گفتگو میکنیم بسیاری در غرب آمدن بر بال گفتگوی آخرالزمان سوار شدند. این دامن زدن به طرح موضوع به صورت خیلی جدی، به امید آن که در واقع بتوانن با گفتگو از این قضیه به عبارت خودشون بازدارنده عمل کنند. استراتژی بازدارندگی رو اتخاذ کردند. بتونن قبل از آن که این تاریخ به تمام معنا متولد بشود چیکار کنند؟ جلوشو سد کنند. بازدارندگی به این معنا، هم به مدد ماشین، به مدد تکنولوژی. لذا مشاهده میکنیم در غرب، مخصوصا در آمریکا، یه جریان به سرعت رشد میکنه حسب آنچه که عرض کردم طلب عمومیش هم وجود داره. مردم هم میطلبن، میخوان، مستضعفند، سوار بر ماجرا میشن، در طبل آخر الزمان میکوبند، چنان که به سرعت این ادبیات وارد عرصه سیاست در غرب میشه. در عرصه فرهنگ بود اما به سرعت وارد چی شد؟ عرصه سیاست شد، که جریانی که تحت عنوان بنیادگرایی در غرب هست و ما به عنوان عمومی مسیحیت صهیونیستی ازش یاد میکنیم. خود مسیحیت صهیونیستی یک جلسه از مباحث ماهانه خواهد بود. من فقط سناریو رو خیلی ساده میگم تا ختم کنم کلام خودم را. جریان مسیحیت صهیونیستی یک جریان بسیار پرسابقه است، یعنی از جریانی است که از قرن 16 میلادی در غرب آغاز شد، سیر تکوینیش رو طی کرد و مرحله به مرحله نقاط عطفی رو پشت سر گذاشت. این 400 سال سابقه دارد. گفتگوش در شرق جدید است، خودش پیره. این جریان مسیحیت صهیونیستی در واقع متمایل به یک جریان کلیسایی مخصوصه. میدونید که در غرب ما کلیسای پروتستان داریم، کلیسای کاتولیک داریم و کلیسای ارتدوکس. این گفتگو و این موضوع متعلق به کلیسای پروتستانه، نه کاتولیک و نه ارتدوکس. کلیسای پروتستان هم در غرب یک منطقه جغرافی ویژه‌ای رو تحت پوشش خودش داره. در انگلستان ملکه انگلستان رئیس کلیسا هم هست. دو مقام در یک نفر جمع کردن. رئیس کلیسا در انگلستان، ملکه انگلستان هم هست. در آمریکا هم بیشترین جمعیت مسیحی متعلق کلیسا هستن. راز همگرایی انگلستان و آمریکا به این موضوع برمیگرده که اینا در اتفاق در چی دارن؟ اتفاق در گرایش کلیسایی دارن. هر دو پروتستان هستن. این موضوع بنیادگرایی هم در کلیسای پروتستان بروز و ظهور داره. مسیحیت صهیونیستی هم مربوط و متعلق است به جریان کلیسای پروتستانی. این میدان رو و این بخش از غرب رو تحت پوش خودشون قرار دادند. کلیسای پروتستانی مشخصه داره و اون اینه که با تجدید نظر در بنیادهای اعتقادی کاتولیک ها التقاطی میان آموزه‌های یهودی و مسیحی ایجاد کرده. پس کلیسای پروتستان از نظر آموزه‌های دینی و اعتقادی یک مجموع موجود دوزیست است. التقاط میان آموزه‌های یهودی و مسیحی رو در واقع متجلی می‌کنه و خودش رو مأمور تبلیغ و تبشیر این ادبیات می‌دونه. پس لذا کلیسای پروتستان یهودی صفت است.
تمایل جدی به یهود دارد، تعلق خاطرش به بنی اسرائیل است. در حقیقت اجازه میخواهم بگویم ساخته و پرداخته بنی اسرائیل است طی فرایند بزرگ. این جریان میاد و سناریوی رو طراحی میکنه. این سناریو از این قرار است که ما مکلفیم آمادگی ایجاد کنیم و شرایط رو برای ظهور دوم حضرت مسیح فراهم بکنیم. پس مکلف خودش رو میدونه برای ایجاد تمهیدات لازم برای ظهور و خودش رو محق در این امر میشناسه. لذا بیشتر از سایر جریان‌های کلیسایی بر تبلیغات کارهای خودش رو استوار می‌کنه. جهت اطلاعتون، از زمانی که عراق توسط اشغالگران انگلیسی و آمریکایی اشغال شده، 1,300,000-1,400,000 نسخه انجیل در عراق توزیع شده. و اعلام میکنن که ما تا سال 2016 نیمی از تمام جوانان عراقی رو مسیحی خواهیم کرد، اما نه مسیحی کاتولیک، مسیحی پروتستان. چنان که در همین مقطع زمانی در عراق، در ترکیه، منطقه شیعه نشین ترکیه که علوی هستن و برخی از کردها، حدود 1,000,000 جلد کتاب مقدس توزیع کردن. از فروردین امسال در ایران توزیع شده این کلیس، این انجیل ها خیلی هم زیاده و مراکز گوناگون رو تأسیس کردن برای این قضیه، چون نشر انجیل قبل از ظهور رو امر جدی و واجب تلقی میکنن. این یک نکته. آمریکا رو برگزیده خدا میشناسن برای آن که مقدمات ظهور را فراهم کند. اسرائیل رو مقدس میدانند چون بر این فرض پای می فشارند که مسیح برای بنی اسرائیل می آید. پس اسرائیل را می پرستند. این سناریو در این موارد میشه خلاصش کرد: متجمع شدن یهودیان از سراسر جهان در فلسطین و تشکیل اسرائیل بزرگ پیش شرط ظهور است. پس حمایت از اسرائیل در آمریکا و انگلستان حمایت سیاسی نیست، حمایت اعتقادیه. تخریب مسجد الاقصا و مسجد صخره و بازسازی هیکل سلیمان فرض است برای این ظهور. چون در ادبیات این جریان که عرض کردم متأثر از یهودند، بنی اسرائیل در این معبد تطهیر می شده با رسم ویژه‌ای از قربانی، و از زمانی که تخریب شده این معبد دیگه اینها تطهیر نشدند. لذا شرط لازم برای این واقعه رو تخریب مسجد الاقصا و مسجد صخره میشناسند که تا به الان 100 حمله جدی به مسجد الاقصا داشتن. زیر تمام پایه‌های مسجد الاقصا تخریب شده است. اسلایدهاشو بیرون آویزان کردن میبینید همه تخریب شده است. در اثر اولین زلزله فرو بریزه مسجد الاقصا و به جاش معبد یا هیکل یهودیان ساخته بشه و در اون هیکل یا معبد گوساله قربانی بشه که حالا مشخصاتش عرض میکنم، و این گوساله باعث میشود که کوه صهیون تطهیر بشود، بنی اسرائیل تطهیر بشود و زمینه ظهور فراهم بشه. و در بخش سوم این سناریو وقوع جنگ آرمگدون رو مطرح میکنن که آرمگدون یا هرمگدون یک صحراست در شمال حیفا در فلسطین اشغالی که یک بار فقط در کتاب مقدس اسم این صحرا آمده. به اتکاء همین یک آیه در کتاب مقدس ذکر میکنن که در این صحرا در آخر الزمان قبل از ظهور یک جنگ بزرگ فراگیر اتفاق میفته. تمام این جنگ فراگیر اتمی خواهد بود و تنها کسانی جان سالم در میبرند که نو تولد یافته اند و قصد تعمید دوباره کرده اند. چون اینهایی که قصد تعمید دوباره کردن قبل از آنکه این جنگ اتمی آرمگدون رخ بدهد، با خواست خدا به آسمان میرند، با مسیح برمیگردند. وقتی برمیگردند 1,000 سال با مسیح زندگی خواهند کرد.
لذا تخریب بیت المقدس و وقوع جنگ آرمگدون رو پیش شرط ماجرا میدونن. عروج نوتولدها رو، یافته ها رو که اشاره کردم، اینها همه در واقع بخش هایی بودن از این سناریویی که اعلام میشه و بالاخره ظهور دجال در جنگ آرمگدون. نوعی گرایش ویژه دارن در ادبیاتشون، انسان ها رو به خیر و شر تقسیم میکنن، خودشون رو منشأ و عامل و مصداق خیر میشناسن، ضد خودشون رو منشأ شر. علت اینکه ایرانی ها رو محور شرارت معرفی میکنن به دلیل اتکاشون به این ادبیات مذهبی است و میگن چون مظهر خیرین در برابر شر قرار میگیریم و یعجوج و معجوج کتب دینی در ایران و روسیه متجلی میشود و اینها میان از عراق میگذرن، بیت المقدس را میگیرن، باید در عراق پیشا پیش متمرکز بشویم. یکی از دلایل جدی تمرکز نیروهای اشغالگر در عراق در واقع به این موضوع برن. ادبیات ویژه خودشون رو دارن و سایر مباحث. از اونجایی که این گوساله مشهور و معروف و اینا نداشتن، چون گوساله طبق آموزه های یهودی ها باید سرخمو باشد، یک نخ سیاه و سفید نداشته باشد، این گوساله هم که وجود نداره، از سال در گلداری در میسیسیپی مؤسسه‌ای را ایجاد کرد و اینها به پرورش گوساله از طریق مطالعات ژنتیکی اقدام کردند که بعدن اعلام شد که این گوساله چی شده؟ دیگه متولد شده و زمینه ها برای این ماجرا فراهم شده. بر مبنای رساله چهارم کتاب مقدس، خاکستر یک گوساله سرخ پاک و بی عیب باید با آب ترکیب بشه و بر روحانیون و وسائل معبد پاشیده بشه و اسباب تطهیر این قوم رو فراهم بکنه. در تصویر بعدی اشاره میکنه به همین گوساله‌ای که حتما باید 3 ساله باشد تا قربانی بشود. این گوساله الان دیگه دارنش، حالا گاو شده استاد. و یکی از اساتید دانشگاه بوستون میگه به دنیا آمدن گوساله‌ای که گاو شده است، در واقع حالا ما میتونیم جنگ آخر، پس راه اندازی جنگ آرمگدون رو لازم میشناسن. بعد از همین روز که اینها اساسا توجهی به موضوعی به نام صلح ندارند. این تصاویری است از ماکت ها و لباس روحانیونی که اینها تربیت کردند، چون حسب آموزه های بنی اسرائیلی یکی از اون 10 قبیله میتواند روحانی در این معبد باشد، فرزندان لاوی. رفتن از طریق مطالعات DNA پیدا کردن یه جماعت رو، گفتن اینها بچه های اون نسل ویژه اند و اونها رو انتخاب کردن، تربیت ویژه کردن، لباس ها رو هم براشون طراحی کردن و این لباس هم حالا موجوده، فقط مانده چی؟ تخریب کنیم و معبد را بسازیم. و بالاخره این هم تصویری از این ماکت معبد که در هر یک از تظاهراتی که در فلسطین اشغالی به رامی اندازن، این ماکت معبد رو هم با خودشون حمل میکنن و به همین دلیل بود که با شارون مبارزه جدی داشتن، میگفتن تو از غزه عقب نشینی کردی و باعث شدی که به عقب بیفتد ظهور دوباره حضرت مسیح علیه السلام. اما اصل عملا در شرق هیچ توضیحی براش ندارم، خیلی مختصر خواهم داد. گفت افلت، حیرت، انتظار. اینم از علم علی شرق. سخن خودم رو اجازه میخوام که ختم کنم با جنبندی و رسیدن به برخی از سوالها. در هر صورت ما با یک جریان چند وجهی روبرو هستیم. موضوع آخرالزمان امروز موضوع جاری در ادبیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی غرب است و به انواع مختلف ظهور پیدا کرده در گفتگوهای گوناگون، از ساخت فیلم‌ها گرفته تا مسلح کردن سلاح‌هایی که به تخریب نهایی و جنگ آرمگدون می‌انجامد به زعم اونها. حسب این وضع و شرایط هست که می‌خوام عرض کنم در این شرایط تاریخی ما می‌بایست چگونه با این جریانات روبرو بشویم. بیگمان حقیقت موضوع نزد ماست، یعنی در واقع ما معتقدیم و می‌دانیم که با ظهور مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام است که
حق متجلی می شود و عدالت جاری و مسلط. و اگرچه این گفتگوها در این در واقع امر لطمه ای وارد نمی کند، لیکن باعث می شود که ماجرا به تأخیر بیفتد، یا اگر واقع نزدیک باشد لطمات زیادی به مسلمین وارد آید. لطماتش خواهد بود، صدماتش خواهد بود. موفق شدن با استفاده از توانایی‌های این موضوع جمعیت میلیونی رو با خودشون همراه کنند. ما از توانایی‌ها و انرژی نهفته در این موضوع هوا غافلیم. ما هنوز در 4 و 8 این مانده ایم که کسی که از مهدویت گفتگو می کند انجمن اوجتیه ای هست یا نیست. ما گیر داریم. تا گیر این گیر باشد ره به دیاری نخواهیم داشت. تا بخواهیم به اینجا برسیم که این آقای سخندان نکند که پنهانی عهدی با انجمن اوجتیه دارد، این جریان بیش از این ما را غافل نگه می دارد. ما میبایست در واقع به صورت جدی و توجه کامل امکان احیا و نشر فرهنگ مهدوی را به وجود بیاره و فراهم کنیم در میان خودمون، در خانوادمون، خانوادمون، خانمون، اما نه با روی کرد شاعرانه و ذوقی شخصی. روی کرد ذوقی و شخصی کار کرد این موضوع را از بین میبره. مجال حضور و ورود این موضوع به مهندسی اجتماعی نمیده. از اصلاحات سخن میگیم اما بی مبنا. اگر بخواهیم احیاگری کنیم و اگر بخواهیم اصلاحات کنیم و اگر بخواهیم مسون بسازیم جوانانمون رو و اگر بخواهیم از وضعیت انفعالی خارج بشیم، ناگزیریم این موضوع احیا کنیم. خودش یک سخنرانی مستقل است که چرا باید از موعود و مهدویت گفت. خودش یک سرفصل مستقل است. میباید ما احیا کنیم این موضوع رو، اما تلاش بکنیم از وجهش صرفا شخصی خارجش بکنیم. آرام آرام در وجوه مختلف فکری، نظری، فرهنگی و مهندسی اجتماعی ازش حرف بزنیم و مطمئن باشیم که ما در شرایطی داریم به سر میبریم که مدد میدهد به رشد این گفتگوها، متوقف نمی کنه. لذا تکلیف ماست اگر هیچ یک از این مباحث نباشد، به ما موختن که کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد مرگ در جاهلیت را نصیب خود ساخته است. چه کسی پاسخ میده به میلیون ها و هزارها انسانی که هر روز و هر شب و هر سال میمیرند بیان که امام زمان خودش رو نشناخته باشند؟ کی پاسخ گوست؟ این روایت نسریه معصومه، درش دردیده نیست. چه کسی پاسخگوی مرگ در جهالت جوانان ماست؟ چرا مناسبات اقتصادی اجتماعیمون رو بر یک مبنای دیگری استوار می کنیم و در شبی، وقتی، نیمه شبی، روز جمعه فقط با امام زمانمون حال می کنیم؟ این چه رفتار ظالمانه ایست که ما با این وجود شریف داریم؟ چرا معامله یک طرفه؟ چرا وقتی گیر میافتیم به مثابه صندوق قرض الحسنه به صدقشون میریم؟ چرا به مثابه دارالایتام به صدقشون میریم؟ دارالعجزه، صندوق قرض الحسنه، داروخانه، پدرم مریض سرطان داره، یبن الحسن. پول ندارم بدهکارم، یبن الحسن. بعد از اون خدا حافظ، ما رو با تو کاری نیست. این معامله معلومه چه نتیجه به بار خواهد آورد. جواب میدهند اما برای این گونه جواب گمارده نشدند. به جای آن که در خدمت برویم در خدمت میگیریم. این کدام معامله؟ از کجاست؟ به جای آنکه در خدمت وارد بشویم در خدمت می آوریم. نتیجه این می شود که دایره عمل کرده آن عزیز محدود می شود.
ما مجال به وجود نمیاریم که دایره ولایت تام و اتم ایشون گسترش پیدا بکنه.
بله صلواتی بفرستین تا جواب مطالب رو بدن. خواهش میکنم جناب استاد، محبت کردین، در خدمتون هستم، سپاسگزارم.
لطفاً در صورت امکان درباره ازدواج و خانواده فعلی امام عصر توضیح بفرمایید. حسب برخی از منابع روایی ما این چنین است که حضرت صاحب علیه السلام ازدواج کردند، این سنت پاک نبوی را حراست می کنند و حراست کردند و فرزندانی دارند، زندگی می کنند، در میان ما هش و نش می کنند و این همین حد مختصر، چون موضوع بحث امروز اون اصلا این مباحث نیست. شما مصداق شناسی را نپسندید، پس نظر حضرت عالی درباره پیگیری نشانه های زو که توصیه شده، من عرض نکردم که مصداق شناسی نکنیم، اما مبتلای مصداق شناسی نشیم. دوست اگر بنابراین باشد که ما اصل ماجرا را فراموش کنیم و تکلیف خودمون را فراموش کنیم و تنها دل خوش داشته باشیم به این که حالا این موضوع حالا مصداق بود یا نبود، مصداق شناسی باید کرد، مراکز مطالعات جدی درباره این روایات و منابع و شناسایی مصادیق باید اتفاق بیفتد، اما نباید اجازه داد مباحث مهدوی شخصی بشود، اما نباید اجازه داد در رویا و خواب و امثالهم خلاصه بشود. زنی خواب دیده است که این مسجد مقدس جمکران نباید چنین باشد، آنچنان باید باشد. چه کسی اجازه داده به ما که مباحث جدی و کلان و عظیم و بزرگ و رفیع مهدوی رو اینقدر نازل بکنیم که به قول یکی از اساتید مثل هندوانه به شرط چاقو توی میدان بیاوریم و هر کسی به خودش اجازه بدهد پاک و ناپاک خوابی و مکاشفه ای داشته باشد، تا به جایی که شاید برخی ها دیده باشید یک مجله آمده یک خط زشت عجق وجق رو با چند غلط املایی و انشایی چاپ کرده، عنوان کرده این خط امام زمان است. گفتم خب بی انصاف، هرچه نبود امام علیه السلام عرب نبود، ادبیات عرب نمی دانست که در سه جمله چهار تا غلط نداشته باشی؟ مظهر زیبایی و کمال صاحب این خط زشت که جلو هر بچه‌ای بگذاری منزجر و متنفر میشه. نه، نباید این بلا بر سر موضوع بیاد، باید قوی رفیع درست و مطابق شأن این موضوع به موضوع توجه کنیم و دربارش گفتگو کنیم. مصادیق باید شناخته بشه، روایات کثیر وجود داره، ولی این روایات یک مرتبه بی تحقیق و تتبع و پژوهش به سراغش نمیشه رفت، باید توجه جدی و درست داشته باشیم. در مورد مصادیقی که ذکر کردید، مانند مصادیق ضررهای اقتصادی که بیمه ها پرداخت کردن و گفتید که خسارت ها افزایش محسوسی داشتن، آیا فکر نمی کنید که مسائلی مانند افزایش جمعیت که عاملی مانند بهداشت عمومی و تکنولوژی در آن تأثیر قابل توجهی دارد، همچنین افزایش تولید محصولات و تکثیر تکنولوژی برای افزایش آن، این امر را طبیعی جلوه نمی دهد؟ همه اینها بیانگر اضطرار بشر. همین موارد که ذکر کردید مصداق کلام خود من، همه نشان دهنده اضطرار بشر است. یعنی بلا بر سر خودش آورده، خودش هم حکیم شده است، خود میکشی ای خواجه و خود تعزیه میداری. در ضمن میتوان افزایش تورم و افزایش میزان تولید را هم در این امر دخیل دانست. در مورد زلزله هم میتوان قبول کرد که چون امر طبیعی و کلا از عهده بشر خارج است، آیا نباید دقیق تر بحث شود؟ من مطالعه راجع به زلزله نمیخواستم بکنم. در تمامی
منابع فرهنگی سنتی دینی در میان همه اقوام و ملل راز ابتلا رو در اعمال آدمی جستجو می کنند. از این نباید غفلت بکنیم. راز ابتلا به اعمال برمی گردد. در زیارت دعای زیبای عهد می خوانیم که زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت عید ناس. فساد در بحر و بر آشکار شده است به خاطر آنچه که مردم می کنند. ما به نوعی فرافکنی مبتلا شده ایم، به خودمون بر نمی گردانیم، از خودمون دور می کنیم و همین باعث افزایش غفلت خواهد شد. یعنی وقتی که ضرورت بازپرسی از آنچه می کنیم را از دستور کار خارج می کنیم، بر حجم ابتلا اضافه می کنیم، نه اینکه ابتلا از بین میره. اجازه بدید مطلب رو تمام بکنیم و 3-4 دقیقه فقط ما با یک زیارت آل یاسین حسن ختامی داشت خواهیم داشت برای مجموعه برنامه. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو در زمره منتظران حقیقی حضرت وارد بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد چشمان ما رو ناظر چهره زیبا و سیمای زیبای امام قرار بده. خدایا قبل از آن که از دنیا برویم فیض دیدار و تجربه حیات طیبشون رو نصیب همه‌ها بگردان. صلوات بفرستید.